أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که ظن مطلق حجت نیست، چرا که باب علم و علمی مفتوح است و ما با انسداد باب علمی مواجه نیستیم. لذا اگر زن به طور خاص از سوی شارع حجت دانسته شد، مثل خبر واحد ثقه ما اون زن را به عنوان زن خاص حجت می‌دانیم و الا با وجود ظواهر و نصوص آیات قرآن و روایات و انفتاح باب علمی مطلق زن را حجت نمی دانیم. بعد استثنایی دارند مرحوم آخوند که این که مطلق زن حجت نیست و حتی اگر جایی شک داریم که زن خاص است یا نه، اصل عدم حجیت را جاری می کنیم. وقت در کنار این قاعده کلیه که اجرای اصالت و عدم الحجیت برای ظن مطلق مشکوک است، مواردی استثناء شده که یکیش ظواهره. ظواهر در زمره ظنون است، حجیتش رو هم از جانب عقل و سیره عقلا داریم، مثل خبر واحد حجیتش از طرف شارع نیست، بلکه عقلای عالم بر اساس ظواهر گفتگوها عمل می کنند. خب حالا اگر ظواهر اینجور از ظنون است، آیا اثبات ظواهر از چه ناحیه است؟ دو تا بحث دارد. یکی این که ظواهر در زمره ظنون است یا غیر ظنون. فرمودن در زمره ظنونه. آیت الله سبحانی هم عبارتشون رو نقل کردیم، فرمودن عموم علما ظواهر را از ظنون می دانند. خب حالا آیا این ظواهر باید قطع بهش پیدا بکنیم، یعنی قطع به ظهور، یا ظن به ظهور هم کفایت میکنه؟ مرحوم آخوند فرمودن قطع به ظهور باید داشته باشید. اگه قطع نباشه دوچار چالشید، یعنی باید قطع پیدا کنم که ظاهر آیه این است. اگه قطع پیدا کردم ظاهر آیه این است، اون وقت به این ظاهر میتونم عمل کنم. حالا بحث به اینجا رسید که چه اتفاقی میفته که من قطع پیدا نمی کنم به ظاهر؟ فرمودن یه وقت احتمال میدی قرینه ای پیدا شود، یک وقت آیه ای، روایتی، چیزی وجود دارد تو قرینیت او شک داری، یک وقت معنای موضوع له را شک داری. این که انسان قطع به ظهور پیدا نمی کند، یک وقت به خاطر اینه که احتمال قرینه می دهد. خب اینجا با اصل عدم قرینه این احتمال رو برش دار، به همین ظن به ظهور که تقویت شد با اصالت و عدم القرینه عمل کن. اما اگر قطع پیدا نکردی به خاطر قرینیت الموجود، نمیخوای بری بگردی ببینی قرینه هست یا نه، همین آیه بعدی احتمال داره قرینه باشه، همین روایتی که جلو چشمته ممکنه قرینه باشه. اینجا دیگه مشکل پیدا میشه، اینجا اگر و مگر نیست. اونجا که اصل عدم جاری می کردی اگر و مگر بود، باید برم بگردم، اگر تو وسائل، تو بهار، تو کتب اربعه قرینه ای پیدا شود، اگر، خب با اصل عدم برداشتی، اما این اگر نیست. جلو چشمته، اینجا جلو چشمت مجمل میکنه کار رو، اینجا مجمل میشه کار. چی مجمل میشه؟ اون ظاهره، اون ظاهر و اون ظهور مجمل میشه. خب مجمل شد چیکار کنم؟ هیچی دیگه، بلش کن دیگه، طبقش نمیتونی عمل کن. اما اونجایی که شما قطع پیدا نکردی به خاطر شک که در معنای موضوع ده، اینجا معرکت الاراست، چه قوقاییست، اینجا بحث امروز ماست. آقا من قطع به ظهور پیدا نکردم چون شک در معنای موضوع له دارم. اینجا علما چند قسم شدن، بعضیشون گفتن آقا برو سراغ اهل لغت، اهل لغت معنای موضوع له رو میدون. مرحوم آخون مخالفت کرد، فرمود نه، اهل لغت معنای مستعملون فیه رو میگه، نه معنای موضوع له رو. به مرحوم آخون میگه که خب شما قبول نداری اهل لغت رو؟ میگه نه، نحوه استعمال و معنای مستعمل فی رو قبول دارم، اما معنای موضوع له نه، قبول ندارم. میگه خب پس شما چیکار میکنی جناب آخون؟ میگه هیچی، قطع پیدا نکردن. میگه قطع پیدا نکردن به خاطر شک در معنای موزون. میگه خب این قول لغوی برای شما قطع درست نمیکنه؟ میگه نه، خیلی بالا ببرم شما رو، میتونم ظن به قول لغوی پیدا کنم. اینا دقت بکنی، اون عزیزانی که محکم سختشون بود برای این حرف، مرحوم آخون کوتاه اومده یه مقدار، میگه من قطع پیدا نمی کنم به واسطه مراجعه به کلام لغویه، اما زن پیدا میکنم. حالا این زن حجته یا نه؟ مرحوم آخون میگه نه. میگه چرا پس شما این همه با ما راه اومدی؟ بعد از این همه دعوا و مرافع قبول کردی زن؟ میگه آخه مطلق زن حجت نیست، زن خاص حجته. میگه زن خاص چیه؟ میگه اونی که به طور خاص شارع بگه این زن را قبول دارم، مثل خبر واحد ثقه. حتی مستفیضه نمیتونی بگی حجته، تواترم که میگن حجته به دلالت عقل میگن، به دلالت شرع نمیگن. یعنی شما روایات متواتره را اگر حجت میدونی به دلالت عقلا میگی، به دلالت شریعت نیست، زن خاص نیست. متواتر از باب دلالت، از باب سیره عقلا. عقلا میگن اگر واقعا تعداد زیادی از علما و روات خبری رو گفتن که نمیشه بگی که این خبر درست نیست، خیلی گفتن، یکی یا دوتا که نیستن، که 20 نفر راوی با 20 طریق اومدن یه روایت رو عین هم نقل کردن، نمیشه که اینا بگی تبانی، که اینا روات شیعه. حالا فوقش یه ضعفی هم دارن، یه ارسالی هم تو روایت هست. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی میگه اگر عدم قطع شما به ظهور به خاطر شک در معنای موضوع لهه، با مراجعه به اهل لغت شما قطع پیدا نمی کنی، ظن خاصم نیست، ظن مطلق، ظن مطلقم حجت نیست. پس چیکار کنم؟ هیچی، عمل نکن، عمل نکن. حالا دو گروه در مقابل مرحوم آخون استادن. یه گروه اونایی هم که میگن آقا مشهور اینه که ما حرف اهل لغت رو فصل الخطاب میدونیم. این یه گروه. یه گروه هم مثل مرحوم سید مرتضی نمیگن شهرت، میگن اجماع داریم ما. اجماع داریم که ما اگر شک در موضوع الله داریم بریم سراغ اهل لغت، اجماع داریم. مرحوم آخون هر دو رو رد میکنه، میگه و اما شهرت، این شهرت کی حجت دونسته شهرت رو؟ نمیتونیم ما شهرت رو حجت بدیم. عقل حجت دونسته؟ کجا عقل شهرت رو حجت دونسته؟ این که میگن رب مشهور لا اصل له، اینقدر این معلوم الفساده که میگن رب مشهور لا اصل له، یه چیزی شایع بکنن مشهور بشه بعدم بگید مشهور. حالا میگیم علما رو بشمار، میگیم مشهوره. این مشهور یعنی چه؟ میخوای بگی اتفاق علماست؟ میگید آره. میگی اتفاق یعنی چه؟ یعنی اجماع؟ اگر منظورت از شهرت اتفاقه، اتفاقا منظورت اجماعه، اجماع با شهرت خیلی فرق میکنه. شهرت معناش روشه، شهرت یعنی یعنی اینجور مشهوره، ولی نمیشه بگیم معینن و مسجلن و یقینن همه این حرف رو زدن. اینه معناش، اجماع نیست. بنابراین اگر از شهرت منظورت اجماعه که اجماع قطعا معنای شهرت نیست، اگه منظورت اتفاق، اتفاق حجت نیست. چون میدونید اجماع چرا حجت دونسته شد؟ اجماع به خاطر این که اونم با شرایطی، اجماع برای این که روایاتی هست که ائمه فرمودن امت من نقلم از نبی مکرم اسلام کردن که پیغمبر فرموده امت من متفق نمی شوند بر یک قول باطل، بالاخره یک کسی توشون پیدا میشه و حرف حق رو میزنه. او وقت گفتن وقتی اجماع شد معلوم میشه اتفاق بر انحراف نیست، اتفاق بر صوابه. و اگر مدرکی پیدا نکرد برای این اجماع معلوم میشه قول معصوم داخلشه، چون در روایاتی از حضرت بقیت الله روحی له الفدا نقل شده که حضرت فرمودن اگر ببینم جایی علما دارن اشتباه میرن خودم رو میرم میگذرم داخلشون و راه درست نشونشون میدم. خب اینا همه برای اجماع گفته شده، برای اتفاق و شهرت گفته نشده. بنابراین این حرف درست نیست. به مرحوم آخوند خراسانی بفرمون که خدا برات خوب بخواد. بالاخره شما اینجایی که داری میگی شهرت، یعنی برای چند تا عالم هم هیچ وقت قائل نیستی؟ میگه چرا؟ عدد علما برسه به جایی که شهادت به چیزی بدن میپذیریم ازشون، از باب شهادات میپذیریم قول دیگر. اما این که تو تاریکی همینجور بگی و علیه شهره، اینا نمیپذیریم. شرایط شهادت عدل را در اینجا قبول داریم. یعنی چه؟ یعنی این که دو تا لغوی زبده قابل قبول عادل بیان بگن شهادت میدیم بر این که این لفظ وضع لحاظ المعنا، ولی در این صورت از باب شهادت شک شما در معنای موزون له از بین میره و میرسید به اون ظهوری که حجت هست. اما و انا ذلک، که این اتفاق میفته؟ کدام لغوی میاد شهادت بده بگه که من شهادت میدم که وضع احاز اللفظ لحاظ المعنى الموضوع له حقیقتا؟ که نیست همچی چیزی، نداریم تو لغت همچی. پس آقا این شهرت نپذیرفتی، پس قول لغوی چی میشه؟ هیچ. روحوا. روحوا یعنی چه؟ یعنی این ظهور حجیت نداره. چرا؟ تو زن نوشته، زن به قول لغوی داره. کی قطع میتونی پیدا بکنی؟ وقتی که دوتا لغوی عالم آگاه عادل و امامی و امامی اثنا عشر بیان شهادت بدن بگن وضع احاز اللفظ لحاظ المعنى الموضوع الله. اگر نشد این میشه ظن مطلق و حجت نیست. میرسه به حرف مرحوم سید مرتضی. سید مرتضی گفته اجماع هست. مرحوم آخوند میگه که اگر خودتا میخوای راحت کنی بیا بگو سید مرتضی منظورش از اجماع اتفاقه و همون بلایی که سر مشهور آوردم سر تو هم میارم. اما اگه خواستی بگی اجماعه، منظور سید مرتضی اجماعه، بسم الله الرحمن الرحیم، چه اجماعیه؟ منقوله یا محصل؟ اگه محصله که خیلی خوب، منم حیم، بیا بریم ببینم چون اجماعی هست نیست که. اگه بگی اجماع محصله که این خلف فرضه. اگه اجماع محصل بود که این همه شک و شبهه نداشتی برای این ظهور، که نیست این اجماع. و اما اجماع منقول، اجماع منقول هم نیست، اجماع منقول هم نیست، به خاطر اینکه اجماع منقول خیلی حرف دارد، خیلی گفتگو دارد، خیلی گفتمان دارد، خیلی بحث دارد. یه نفر آمده، اونم سید مرتضی، گفته اجماع قبول داریم. سید مرتضی یک نفر عالم عادل نقل اجماع کرده، میشه نقل اجماع به خبر واحد. آیا نقل اجماع به خبر واحد حجیت داره یا نداره؟ خب مرحوم آخوند خراسانی رد میکنه، حرف مرحوم سید مرتضی رو رد میکنه، اما در این فصولی که اینجا آورده و گفت اصل عدم حجیت در مطلق ظنون جاری میکنیم، گفت چند چیز از این اصل خارجه. یکی ظواهره، یکی شهرت، یکی هم اجماعه. تو این بحث، یعنی در فصلی که داره، میگه فصلون الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجتون عند کثیر ممن قال به اعتبار خبر بالخصوص. این تقسیم بندی رو که میکنم، این تقسیم بندی رو یادداشت بکنید شما و امروز هم و امشب هم روش تعمل کنید، متن کفایه رو ببینید، وقت بحث هاش رو انشاءالله روزهای آینده میکنید. پس اگر خواستید جمع کنید مطالب رو، چطوری جمع میکنید؟ میگید مطلق ظنون حجت نیست و عند شک با اصل عدم حجیت مطمئن میشیم که ظن خاص نیست، و بعد میگید استثناء شده از ظنون مطلق و از اصل عدم حجیت ظنون مطلق مواردی، یکی ظواهر است، یکی شهرت است، یکی اجماع. وقت تو اجماع این تقسیم بندی که برای شما میکنم، اینو یادداشت بکنید. اجماع وقتی ما مواجه میشیم باهاش، یک وقت علم به دخول امام بین المجمعین داریم، یک وقت قطع به استلزام رأی امام داریم، قطع به استلزام رأی امام. این دو. سه، یه وقت اجماع را نه از باب علم به دخول، و نه از باب قطع به استهزا، بلکه از باب تشرف به محضر امام اجماع را حجت دانستی. پس بنویسید اجماع، جلوش سه تا خط بکشید، خط اولی علم به دخول امام بین المجمعین، خط دوم قطع به استلزام رأی امام، خط سومی بنویسید از باب تشرف به محضر امام. و حالا اون خط دومی رو سه تا خط جلوش باز کنید، اون دومی رو یعنی قطع به استلزام رو. خط اول رو جلوش بنویسید عقلن من باب لطف. خط دومی رو که جلو به قطع به استلزام رأی امام نوشتید بنویسید عادتن، یعنی اولی شد عقلن من باب لطف، دومی شد عادتا، سومی رو بنویسید اتفاقا. خب این دومی و سومی را دو تا خط جلوش بکشید و به هم وصل کنید و جلوش بنویسید من جهت الحدس به رأی الامام. اگر تابلو داشتیم من براتون اینجا را براتون میکشم. یک بار دیگه عرض میکنم اجماع سه تا خط جلوش میکشید، یک اجماع از باب علم به دخول امام بین المجمعین، دوم اجماع با قطع به استلزام رأی امام، سومی اجماع از باب تشرف به محضر امام. او وقت دومی رو سه تا خط جلوش میکشید، یکی این قطع به استلزام رأی امام، یه وقت عقلن من باب لطف، یه وقت عادتن، یه وقت اتفاقا. اون وقت بین عادت و اتفاق این عادت و اتفاق رو رو دو تا خط بیارید به هم وصل بکنید، جلوش بنویسید من جهت الحدس. نتیجتا اینطور میشه که قطع به استلزام رأی امام یه وقت عقلا از باب لطفه، یه وقت عادتا و اتفاقا که هر دوش از باب حدس به رأی امامه. حالا میخوام شماره گذاری بکنید اینا رو، اینجور که میگم شماره گذاری کنید، مقسم ها رو نباید شماره بگذارید، درسته؟ شما در شمارش اقسام هیچ وقت مقسم رو شماره نمیذارید. خب اجماع با علم به دخول امام مقسم نشده که علم به دخول امام، درسته؟ بزنید یک، علم به دخول امام رو بنویسید یک. اگر اجماع با قطع به استلزام بود این مقسم سه تا چیز شد، درسته؟ اونجا که عقلا من باب لطف بود مقسم نبود. شما قطع به استلزام رو عدد نزنید، عقلا من باب لطف رو بنویسید دو، درسته؟ خب اونجا که عادتا و اتفاقنه گفتم دو تا خط بکشید برسونیدش به هم، جلوش بنویسید من جهت الحدس به رأی الامام، این من جهت الحدس به رأی الامام هم بنویسید سه. خب حالا میخوام یه کسی ببینم درست نوشتن یا نه. دیگه کدام قسمت باقی مونده که عدد نداره؟ بله؟ شما بگید ببینم یعنی کدومش هنوز عدد نگذاشتی؟ تشرف باریکلا باریکلا معلوم میشه ما تابلو نداریم رو تابلو ننوشتیم اما شما درست نوشتی. اجماعی که منباب تشرف به محضر امام باشه میشه چهارم. پس آقا اجماع ها چهار نوع شد. یک اجماع دخولی معروفه، علم به دخول امام بین المجمعین رو بهش میگن اجماع دخولی. یکی هم اجماع لطفی که همون عقلن من باب لطف بودا، عقلن من باب لطف، اینه بهش میگن اجماع لطفی. اون عادتن و اتفاقن بهش میگن اجماع حدسی. یکی هم اجماع چهارم بهش میگن اجماع تشرفی. حالا اون اجماعی که گفتیم قطع به استلزام رأی امامه یعنی چه؟ یعنی وقتی من دیدم علما همشون جمع شدند، یا میگم وقتی همه علما جمع شدن عقل میگوید همه علما اشتباه نمی کنن، این میشه اجماع عقلی. یه وقت نه، عادتا اینجوری. آقا چقدر از غیبت حضرت گذشته؟ بیش از 1400 سال. عادتا یعنی تاریخا، تاریخ میگه تو این 1400 سال هر جا مشکلی پیش اومد افقها ها نمیدونستند، حضرت یه جوری ظهور و بروز کردن، مشکل حل کردن. اینا میگیم عادتا. اتفاقا چیه؟ اتفاقا هم اینه که در فلان قضیه و فلان قضیه سید بحرالعلوم اینجوری قضیه رو با امام زمان حل کرد. او وقت هم عادتنش که یعنی طول تاریخ 1400 سال، هم موردی که سید بحرالعلومه، اینا هر دو حدسیه. یعنی من میگم وقتی علما جمع شدن قطع به استلزام رأی امام پیدا میکنم و این قطع به استلزام رأی امام رو حدس میزنم. مبنای حدسم هم قضایای خصوصی است، هم تاریخ تشیع. اینه میگن اجماع حدسی. یکی هم میمونه و اون تشرفی است. یعنی چه تشرفی؟ یعنی ما به اینجا رسیدیم بعضی علما مشکل را رسیدن خدمت امام زمان علیه السلام و حل کردن، اما میخواستن نگن ما خدمت حضرت رسیدیم، گفتن و علی هذا الاجماع. این اجماع تشرفی است. یعنی خود این آقا رسید خدمت حضرت، نتیجه رو گرفت، اما برای اینکه باب نشه هر کس بیاد بگه من خدمت امام زمان رسیدم، ما تو شیعه مرسومه که هیچ کس نیاد بگه من امام زمان دیدم. پس این چیکار بکنه که همه بپذیرن؟ گفته و علیه الاجماع. این اجماع اجماع تشرفی است. و علیه الاجماع یعنی این فتوایی که من دادم نه روایتش پیدا میکنه نه آیش رو، این اجماعه. اجماعم یکی از ادله اربعه است، اما اگر کالبد شکافی بکنی، میبینی فقها نگفتن این ناقلا خودش خدمت حضرت رسیده برای این که لوند خودشا گفته و علیه الاجماع، یعنی و علا هذا الفتوا الاجماع. چی؟ از بای چی؟ تشرفی. نه لطفی اون بالا بود. نه اون لطفی اون بلی کلا این میشه لطفی، این لطفی ها. تا... نه کار امام، نه عادتا یعنی تاریخ، عادت یعنی اون چی که در این 1400 سال پیش اومده، خاص. نه یه وقت، نه ببینید اون دو واسه عادتا و حسنش هر دور یه قسم حساب میکنه، برای همین گفتم دوتشو بیارید به یه جا برسونید، چون چه عادتن بشه چه اتفاقی بشه اینا هر دو تاریخ تشیعه، منتها تاریخ تشیع رو یه کلیت ازش درست میکنی میشه عادتن، یه وقت قضیتون شخصیت درست میکنی میشه اتفاقا. ولذا ببینید مرحوم آخوند رو به منقول میتونه برسی یا به محسر؟ به خبر واحد. نه اجماع سید مرتضی رو که رد میکنه ایشون، میگه اصلا منظور سید مرتضی اجماع نبوده، اتفاق بوده و اتفاق هم حجت نیست. ببینید عبارتشو، و ان بعضن دعول اجماع علا ذالک، که منظورش سید مرتضی است، و فیه ان الاتفاق لو سلم اتفاقه، اگر منظور از اجماع ایشون اتفاقه فغیر و مفیده، چون ما اتفاق از ادله اربعه نیست، اجماع از ادله اربعه است. خب خب بله برای اونا که بوده، مرحوم آخون میگه برای بعضی ها محصل واقع شده، شما هم اگه برات محصل واقع شد حجته، اجماع منقول هم میگه حجته اگه مدرکی نشد. مرحوم آخون رد نمی کند اجماع رو، میگه محصل. من مثال میزدم، گفتم مثل این که یه روزی تو فضای مجازی یه کسی تکلیف کنه که دیگه همه مستحد رو گوش بدن به حرفش، بگه هر مستحدی بره تو فضای مجازی تو این کانال فتواشو بده، و شما یقین کردی که همه فقها ها نظرشون رو دادن، میری میبینی اگه اجماع کردن برای شما اجماع محصل. نه اجماع محصل باید همه فقها ها نظر بدن، نظرشون این باشه. اجماع محصل یعنی این، یعنی اگه یکی رو انداختی این اجماع نیست، این اتفاقه. بله حالا ما که هنوز بحث نکردیم. ما مرحوم سید مرتضی را میاد میگه که شما اجماعی که ایشون منظورشه اتفاقا غیر مفیده. حالا وقتی که تو این فصل میگه فصلون الاجماع المنقول به خبر الواحد، این صبری داره، اول، ثانی، ثالث، رابع، و این تقسیمات رو میگه. و حالا یکی یکی ورود میکنه و میگه کدام درسته کدام درست نیست، چگونه عمل کنی. شما صورت صبر اربعه رو امشب تعامل بکنید، فردا و روزهای بعد بحث کنید. بله. ببینید شما درست این حرف رو که شما میزنید، شما اجماع منقول دارید میگید یا محسن؟ این بحث منقوله با، ببینید این منقوله ها، من قبول دارم حرف شما. ببینید من برای همین کفایه را آوردم. فصلو الاجماع المنقول به خبر الواحد، اجماع منقوله دیگه. با نه چون قبول نداره آقا، قبول داره. میگه اگه نه، میگه اگه حاصل شد من قبول دارم. نه نه نه، شما واقعا الان یه کمایی که زمان بعضی از فقها بوده، نه قبول داره ایشون، میگه اجماع محصل قبلا بوده، وقتی نجف فقط 60 طلبه داشت، قمم 20 طلبه داشت، همه معلوم بودن، اجماع محصل هم برای آقایون واقعا بوده، ما حق نداریم. اما آیا اجماعی که برای سید مرتضی محصل بوده برای منم محصله؟ برای من که محصل نی، برای من منقوله، منقول به خبر الواحده. آیا منقول به خبر الواحد خارج از این چهار صورته؟ مرحوم آخون میگه تو این چهار صورته. حالا این چهار صورت کدام درسته کدام درسته؟ حرفش اینه، حواستون باشه. مرحوم آخون نه اجماع منقول رد میکنه نه اجماع محصل رو، میگه بله امکان داره شیخ مفید در زمانش اجماع محصل بوده، ما هم احترامش میگذاریم، اما این محصل برای اون بوده، برای من که نیست، برای اون بوده. برای من این اجماع محصل شیخ مفید میشه اجماع منقول. حالا اجماع منقول تو این چهار قسمه، تا ببینیم کدام درسته کدام درسته. بله، حالا فردا ادامه میدیم. بله فردا همینجا، ما تا همینجا میرسونیم، یادداشت کنید، هر کس مطالب اینجا ذهنش رسیده الان یادداشت کنه، یادداشت کنید، فردا اشکال دارید، ما اصلا عجله نداریم. یعنی تو این بحث اجماع محصل و منقولی که مرحوم آخون میاد استثناء میکنه از حجیت زمون، ما اینجا اصلا عجله نمی کنیم تا به یک جای مطمئنی برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.